چیه کار
تخصصیه و اصلا قابلیت انجامش نیست. ولی من همیشه میگم به بعضی از دوستان، میگم توی درصد گوشت ها اگر مثلا دارم میگم 90 درصد گوشت ادعا شده، قیمتش با قیمت گوشت رو هم که همه ما میدونیم، اگر بیس گوشت قرمز هست، مرغ هست، بوقلمون هست، بالاخره توی بازار مشخصه که قیمت روز این گوشت به چه صورته. یه دو تا چهار تای ریالیه. 90 درصد رو ببینیم با اون قیمتی که روش زده شده با هم همخوانی دارد یا نه. گاهن تو بعضی از متاسفانه محصولات و برندهای بعضی از کارخونجات این توازن قیمت اصلا مشاهده نمیشه. یعنی یک سوسیسی تولید شده با 40 درصد گوشت قرمز با قیمت 30,000 تومان. اصلا منطقی نیست. این مشخصه که خب 40 درصد گوشت قرمز قطعاً توش نداره. من توصیه میکنم مصرف کننده های عزیز ما حداقل و راحت ترین مسیری که هست در حین خرید توجه بکنم به ترکیباتی که روی لیبلینگ هست، درصدی که بله برچسبش هست و در واقع ادعای درصدی که تولید کننده داشته با قیمتش. این دوتا خیلی سریع میتونه ما رو در واقع بشناسونه که آیا این رعایت شده نسبت یا خیر.
ولی کار اصلی رو ناظره میکنه که یه نمونه برداری میکنه دیگه. یعنی رو خط تولید شما نمونه برداری میشه و اینکه ادعایی که فرد داره نسبت به که اون کارخونه و این نامه تجاری داره که این 90 درصده، باید با اون نمونه برداری که میشه تطبیق داشته باشه.
کاملا درست.
با وجود میگن وکیوم کردن و داشتن تاریخ انقضا، گاهی بستر رو که باز میکنن یه لکه‌های قهوه یا سبز روشنی دیده میشه که خب خیلی هم نه اونجا تغییر بو هست و نه تغییر مزه. این مال چیه؟
قطعا این لکه های رنگی رو مصرف کننده ها توی محصولات با درصد گوشت بالا، توی کالباسا، تو قسمت گوشت های نمایشی و یا توی انواع بیکن ها و گوشت های فراوری شده میبینن و به صورت در واقع برش خورده و اسلایس شده. چرا؟ این انعکاس نوری هست در حین اسلایس کردن. اون مدل قرار گرفتن میوفیبریل های گوش، ما به این توی صنعت در واقع جلای فلزی میگیم، از نظر علمی هم جلای فلزی نامیده میشه، هیچ گونه آلودگی شیمیایی یا فساد میکروبی تلقی نمیشه. در واقع مسیر برش میوفیبریل های گوش هست که به طریقی قرار گرفته که انعکاس نور، نوری که بهش میخوره و زاویه تابش نور، باعث میشه چشم ما اون رو به صورت رنگی سبز و بنفش و رنگ های مختلف دیده بشه که هیچ گونه آلودگی نیست و کاملا قابل مصرف است محصول.
بله، باز دوباره پرسیدن، گفتن که این 40 درصد گوشت 60 درصد بقیه‌اش چی که شما گفتین یه خمیر مخصوصیه که ترکیباتی
در واقع ترکیبات پروتئین هایی هستش، مثل پروتئین های گیاهی، پروتئین های حیوانی، نشاسته، آب، روغن، ادویه‌جات، سبزیجات معطر، سیر میتونه باشه و بسته به نوع فرمولاسیون در واقع متفاوت هستش.
نگهداری اینها در یخچال فرمودید که با توجه به اون تاریخی که روش داره میتونه تو مدت زمان انجام بشه. فرمودید اگه باز شد دو سه روز بیشتر نگه ندارن.
توصیه نمی کنیم.
گفتن بیشتر. که تو سوپر، تو یخچالی که جلوی آفتابه، این دارن نگه میدارن. این تأثیر میذاره رو کیفیتش؟
بله،
دیگه
قطعا تأثیر میذاره. و حالا باز به اون دوستان هم توصیه میشه که تو شرایط دمای یخچال 1-4 درجه سانتیگراد حتما نگهداری باید بشه. اگر رول کالباس برش خورد، یک مقداری استفاده شد، سر اون رو کاملا باید بپوشونن، حالت وکیوم طور بشه که هوا بهش نخوره، ترجیحاً در مقابل نور مستقیم و یا آفتاب قرار نگیره، تابش آفتاب نور به سمت یخچال نباشه، چون سطح مقطع در واقع محصول رو رنگش رو تیره خواهد کرد در اثر اکسیداسیون که رخ میده.
خانم دکتر، علائم فساد این سوسیس و کالباس و انواع فرورده های این چنینی چیه؟ هنوز وارد انواع ناگت و اون چیزایی که سوخاری شده و ایناس نشدیم. فعلا برای ما بفرمایید همین فهرست انواع ژامبون و سوسیس و کالباس و اینا علائم فسادش چیه؟
خب متداول ترینش اینه که خب اگر دست بسته بندی کوچیکه مثل وکیوم رو داریم، اون وکیوم اصطلاحا شل یا باز شده، وکیومش از بین رفته، یا توی بسته وکیوم میبینن که دوستان حالت آب اندازی رو داره، اون شیرابه گوشت که طبیعی هم هست. چرا؟ چون من خدمتتون توضیح دادم 70 درصد گوشت فزات رطوبته، شما تو منزل هم مرغ و گوشت بپزین، سایز اولیه که گذاشتین داخل ظرفتون برای پخت با سایز نهاییتون متفاوته، کوچیک میشه. چرا؟ چون اون رطوبت خودش رو پس میده و از دست میده. اگر این شیرابهه در واقع یا اون آب اندازی که اتفاق افتاده به صورت لزج، اگه بخوام خیلی عامیانه بگم لزج، یه بوی ترشیدگی و یا تعفن رو ایجاد بکنه، این علائم اولی است که در واقع این اتفاق افتاده. یا گاهن پیش میاد اگر بسته‌بندی های وکیوم، چون تا موقعی که توی کارخونه هست و میره دم فروشگاه یا محل عرضه به مصرف کننده نهایی، خب این کنترل ها توسط کارخونجات انجام میشه، متاسفانه بعد از اونجا دیگه ما کنترل 100% روشون نداریم. به صورت ادواری مشتریام رو چک میکنیم، ولی به صورت 100% نمیتونیم کنترل داشته باشیم. اگر نوسان برقی داشتن احیانا، یعنی صحبا یه برق یخچالی قطع شده، گرم شده، نوسان دمایی اتفاق افتاده، در تمام این مشکلات و فسادها میتونه شروع بکنه در واقع به انجام. اگر دیدن بسته وکیومی باد کرده، اینا از استفادهش در واقع خودداری بکنه.
تقریبا علائمی که جلب توجه میکنه
کاملا مشخصه،
مشخصه که این طبیعی نیست. خیلی ممنونم. حالا سعی میکنیم از این لحظه به بعد دیگه سس کالباس بذاریم کنار، بریم سراغ انواع سوخاری و برگر و محصولات و فرورده های گوشتی که خیلی هم متنوع شده این روزا تو بازار، و بیشتر بگین در این باره شما هم از ما بپرسید از طریق 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک باست. مهمان دیگری داریم در این برنامه، آقای مهندس محمد تقی مغنیان، ریاست کمیته فنی انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی. جناب مهندس مغنیان خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، منم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
ممنون که همراه ما هستید. ما از ابتدای برنامه در مسأله خانم دکتر شکرانه گفتگوی خوبی داشتیم تا این لحظه، و خیلی از سوالات راجع به سوسیس کالباس و انواع ژامبون اینا مطرح شد. رسیدیم به انواع برگر و انواع سوخاری.
بله.
در مورد برگرها آقای دکتر، اینا اصلا گوشت بخشی از این برگرها رو تشکیل میده، یا اینکه به هر حال ما نگاه کنیم ببینیم که محتوای برچسب چیه بعد بخونیم، یا اینکه نه ترکیبات ترکیبات دیگری است؟ خب راجب ترکیباتش برمون میگین؟
بله، سوال بسیار جالبیه. ببینید، همبرگر اتفاقا یکی از محصولاتی هستش که عمده ماده اولی که توش به کار میره و با قابل رویت برای مصرف کننده از خود گوشته، و غیر از گوشت، حالا بسته به دستت‌های مختلفی که این محصول تولید میشه، داخل این محصولات حالا یه سری ترکیبات پرکننده و تمدهنده، به خصوص داست زائقه ما ایرانی ها پیاز رو هم به خصوص همراه گوشت داریم تو همبرگر هامون، به اضافه ادویه و نمک. و خدمت شما عرض کنم که برخی از پروتئین ها مثل پروتئین شیر و پروتئین سویا، حالا بسته به نسبت در واقع درصد گوشت که بالا میره، نسبت افزودنی دیگه کاهش پیدا میکنه.
بله،
برچسب من که فرمودین، اخیراً چند سالیه که بخصوص برچسب در واقع ترکیبات تشکیل دهنده در کنارش یه جدول ارزش تغذیه هم اومده که خیلی کمک میکنه به مصرف کننده ها با توجه به نیاز به حساب جسمانی خودشون، سوخت و سازشون، میتونن بر اساس ویژگی های درج شده در بسته بندی ها بتونن انتخاب مناسبی از بین تنوع محصولات که ما تولید میکنیم تو برنامه غذای خودشون داشته باشن و از فروشگاه خرید بکنن.
اینا مدت نگهداریشون بر اساس تاریخی که روش درج میشه آقای مهندس؟
بله، مدت نگهداری این محصول 6 ماه است.
شرایط نگهداریشون به چه ترتیبی؟ اینا بیشترشون منجمد هستند، تعداد زیادش منجمد در اینا، از انجماد اگر خارج بشه دوباره میتونه منجمد بشه؟
قطعا این اسراف اسراف بسیار نامناسبی برای محصولات است. دمای نگهداری این محصولات منهای 18 درجه هستش که بسیار فاکتور مهمی به طور کل شامل همه فرآورده‌های گوشتی میشه و اگر از انجماد یک بار خارج بشه کاملا این دچار آسیب میشه. در واقع مولکول‌های آب وقتی که از حالت انجماد خارج میشن برای اینکه برگردن به حالت اولیه‌شون نیاز به دمای بسیار پایین دارن. ما برای تولید این محصولات در کارخونه وارد تونل‌های انجماد منهای 30 درجه میشه تا بتونه مرکز محصول رو به منهای 18 برسونه. در هر حال در شرایط فعلی بخصوص که همه مستحضر هستیم بحث رعایت زنجیره سرد در این محصولات بسیار حائز اهمیته. قطعی برقی که ما الان داریم ما توصیه میکنیم که به هر حال درب یخچال‌ها یا فریزرها تو مغازه‌ها به سرعت باز و بسته بشه که دیگه زمان زیادی باز نمونه. محصولات ما تو شرایط فعلی خیلی آسیب پذیر هستند.
بله بسیار عالی. پس این رو نباید از حالت انجماد خارج بشه. به خصوص انجماد صنعتی با اون فریزرهایی که ما داریم تو خونه متفاوت میشه دیگه.
قطعا همینطوره. ما برای اینکه بتونیم این حجم زیادی رو که ما در رو تولید میکنیم خنک بکنیم یا به دمای منهای 18 برسونیم قطعا به دمای پایین تر از منهای 18 احتیاج داریم. در کارخونه‌های تولیدی این برودت توسط سیستم‌های آمونیاک به ویژه، چون برودت بیشتری نسبت به گاز فریدون ایجاد میکنه، سیستم‌های آمونیاکی دستگاه اسپیرال فیز و دمای از منهای 25 تا منهای 40 میتونن حالا بسته به حجم کار همبرگرها یا غذای آماده ما رو به سرعت و به صورت ایندیویژوال یعنی دونه دونه بتونیم اینا رو منجمد بکنیم که سریع منجمد بشن.
بله چقدر ظرافت داره مصرف اینها، اطلاعاتی که باید دربارش داشته باشیم. ممنونم آقای مهندس مغنیان بزرگوار، فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید. فرصتی بود آگاهیمون افزایش پیدا بکنه درباره انواع برگرها، برای ما شیوه نگهداریش و همینطور زمان مصرفش، مواد تشکیل دهندش توضیح دادید. ممنون از شما و خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.
ادامه میدیم گفتگو رو. دقایق باقی مانده، چند دقیقه بیشتر از برنامه باقی نمونده، بریم سراغ انواع سوخاری‌ها که این روزا تنوعش زیاد شده. خانم دکتر نادیا شکرانی برامون توضیح میدن. خانم دکتر، اینها هم معمولا فریز شده است درسته؟ من چون خودم زیاد مصرف نمی کنم خیلی نمیدونم تو بازار چه خبره.
کاملا درسته. اینها هم محصولات منجمد هستن که همونطور که آقای مهندس مغنیان هم توضیح دادن شرایط نگهداریشون در واقع در داخل تو منزل در داخل فریزرها باید باشه و از انجماد در واقع انجماد زدایی این محصولات و منجمد کردن مجددشون بعد از انجماد زدایی ما توصیه نمی‌کنیم که اتفاق بیفته. رو لیبلینگ و بسته‌بندی و برچسب‌های این محصولات هم کاملا به این نکات ذکر شده و توصیه شده که این اتفاق نیفته.
این طبخ برگرا، حالا قبل از اینکه راجب سوخاری هم ازتون بپرسم، این طبخ انواع برگر به چه شکل بهترین نوع طبخشه، سالم ترینش؟ حالا اگه ما بخوایم،
بله ما توصیه میکنیم بر اساس درصد گوشت مختلف روش های طبخ مختلفی رو استفاده بکنن. شما هر چقدر درصد گوشتتون بالاتر میره روش طبخ گریل کردن توی هواپز یا کبابی کردن بهترین حالت خواهد بود. چرا؟ وقتی که شما اگر یک برگر 90 درصد رو در داخل روغن بذارین سرخش بکنین، چون 90 درصدش گوشت هست، خیلی سفت و اصطلاحاً الاستیکی میشه و خیلی از مصرف کننده ما شکایت هایی که مثلا تو صنعت منتقل میشه میگه من برگر 90 درصدتون رو خریدم سرخش کردم، چرا اینطوری بود؟ بافتش خیلی سفت شد. گوش رو نباید توی روغنه و با حرارت بالا در واقع سرخش بکنن درصد گوشتای بالا رو. ما برای 30 و 60 درصد نهایتاً با بعضی از محصولات تا 70% رو توصیه میکنیم که اگر تمایل داشتن توی روغن سرخ بکنن و تخم مصرف بشه، و درصدهای گوشت بالا رو 100% توی تابه گریلی یا اینکه با یک روغن خیلی اندکی که حالا رو سطحش رو چرب کنن یا سطح تابه رو یا محصول رو چرب بکنن استفاده کنن اگه تمایل دارن.
یعنی حرارتش باید ملایم باشه پس.
حرارت ملایم و اینکه حتی میتونه به صورت کبابی هم اتفاق بیفته و یا گریل و کبابی هم استفاده بکنن. داخل هواپس که الان خیلی متداول شده، خیلی از خانواده استفاده ما بدون روغن
تبخش بهتر میشه.
تبخش
بهتر میشه. خب راجب وقت پخته شده اینا هم بهتر زود مصرف بشه، یعنی قابل نگهداری هست در یخچال. چون با سس سال آره
پخته شده شو دیگه توصیه میشه همون لحظه که پختین مصرف
دیگه نگهداری نشه.
علاوه بر کیفیت طعم و بافت هم یه مقدار افت پیدا میکنه و خوب نیست. بهتره که در لحظه مصرف تبخ بشه، چون برگرها خام هستن دیگه، پخته نیستن. تبخش توسط خود مصرف کننده انجام میشه. ولی توی محصولات سوخاری باز میتونه متفاوت باشه. محصولات سوخاری روی برچسبش مشخص کرده که این پخته شده کامله یا نیمه پخته است. پخته شده کامل ها صرفا فقط نیازمند یه گرم کردنه، حتی میتونه در داخل یه هواپز، مایکروویو یا هر وسیله دیگه گرمش رو استفاده بشه. نیمه پخته ها باز تایم بیشتری رو نیاز داره. معمولا توی صنعت روش تب تایمی که حتی داخل مایکروویو، داخل تابه روغن به چه صورت هست، خود تولید کننده محصول توصیه میکنه، نوشته شده که به چه صورت استفاده کنه.
الان سوخاری زیاد چی دارین تو بازار؟ من چون خودم اصلا مصرف نمی کنم.
ناگت ها هستش که باز حالا شکلای مختلف داره، عرضم به خدمتون. شنیسل هست، باز شنیسل میتونه حالت فورمینگ باشه یا شنیسل یک تیکه سینه مرغ باشه که سوخاری شده.
تفاوتش با ناگت چی میشه؟
درصدهاشون میتونه متفاوت باشه. درصد مرغی که در داخل
شنیسل یا باید خالص
90% میتونه باشه، 70 باشه، ولی 70% متداول بازار هست.
ناگت درصد پایین هم داره، مثلا 40% مثل سوسیس.
نه ما هم زیر 70 نداریم.
زیر 70 نداریم، یعنی اصلش هم گوشت مرغه.
70% بله. و
این ترکیب زمینه ایش چیه؟ هم خمیریه که تو سوسیس کالباس متفاوت میشه. بله. پرکنندش و اینا چی میشه؟
باز پرکنندش مثل همون سوسیس کالباس میشه، پروتئین شیر باشه، مثل در واقع تمدهنده هست، سیر هست، نمک هست، اینها بهش اضافه میشه. یک خمیر یک نواخت و یا اینکه با نمایش هم گوشت تیکه های مرغ هستش که در داخلش وجود داره. حالا اگر پنیری باشه، ناگت پنیر، داخلش پنیر هم وجود داره. اگر ناگت مثلا سبزیجات باشه، باز میتونه سبزیجات نمایشی داشته باشه. اینا دیگه بسته به فرمولاسیون و ذائقه و مدل های مختلف میتونه طعم های متفاوت داشته باشه. مثل فرایندی که توی خونه سوخاری میکنیم، باز توی صنعت هم یه مرحله، ولی خب همه اینها با تجهیزات بدون در واقع دخالت دست انجام میشه. توی یک خط تولید کاملا مکانیزه و اتومات از یه مسیر شروع میشه، خمیر قالب خورده میشه، قالبش میره حالت آردزنی میشه. توی خونه اگر ماهی یا فیله ای چیزی رو بخوایم درست بکنیم، اول یه مقدار آرد میزنی، بعد میایم تخم مرغ میزنی، بعد میری روش سوخاری میخوره و بعد سرخش میکنه. تو صنعت هم همین اتفاق میفته، ولی خب با کنترل دما که روی سرکن ها هست، روی آون یا اون در واقع کابین پختی که هست، همین کنترل ها انجام میشه و میره به صورت یک توناژ بالاتر با یک بدون دخالت دست تولید میشه و انتهای خطش همونطور که آقای مغنیان هم توضیح دادن میره در داخل یه سری تونل های انجماد که ما اسپیرال فریز میگیم، در واقع سیستم های IQL هست. سریعا محصول منجمد میشه، مرکز دمای محصول به زیر در واقع 20 درجه 18 درجه میرسه و پکینگش و انتهاش و بسته‌بندی هم انجام شو آماده مصرفه. حالا این مدلی هستش که تماما پخته شده باشه. اگر نیمه پخته باشه، حالا میتونه این فرایند زمان پخت و داخل سرخ کنش کوتاه‌تر و متفاوت‌تر
باشه. این پودرهای سوخاری که برش استفاده میشه چیه ترکیبش؟
پودرهای سوخاری در واقع همان نانی هستش که به صورت صنعتی توی کارخونجات بیکری یا نانوایی و صنعتی ها نون رو تهیه میکنن، بعد میاد اون نون در واقع میره فرایند خوش شدن رو میبینه. اگر رنگ نارنجی هست تو پروسه هاشون، حالا اونا متفاوته، اون رنگ پاپریکا یا رنگ نارنجی
ادویه،
حالا اگر که مثلا به اسم فلفلی و چیلی هست بهش فلفلی اضافه میشه و در نهایت دانه بندی شده های متفاوت با سایزهای مختلف قابلیت عرضه رو داره که حالا صنایع مختلف هم ازش استفاده میکنن.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. نکته‌ای که باقی مونده باشه، خودتون بخواید تمایلی دارید که تأکید بیشتری بفرمایید. این مغازه‌هایی که آماده اینا رو درست می‌کنن، خودتون تشریف بردید حتما ببینید چیکار می‌کنن. چیکار می‌کنن اینا؟ یعنی کارشون شبیه کارخونه هست اصلا یا نه؟
کار شبیه کارخونه هست. ببینید ما تو کارخونه در واقع یه واحد تحقیق و توسعه یا آرندی انگاری که کارخونه جاته.
یه واحد کوچیکه.
یه واحد کوچیکه.
ولی اطمینان نسبت به اون کیفیت کار نیست.
اون چیزی رو که عرضه داره میشه، اگر سوسیس یا کالباس، سوسیس و کالباس چیزی هلوش 45 تا 7-8 ساعت زمان پختش طول میکشه. شما کالباسی که از اونجا خریداری میکنین قطعا اون چیزی نیستش که در حضور شما تو تهیه و پخته شده.
بله.
از قبل آماده شده و اون چیزی که داره اونجا آماده میشه یک نمایشی هست، حالا برای در واقع نحوه عرضه
خلاصه کیفیتش از داره آلودگی و کیفیت و اینها واقعا اونجا نظارتی روش نیست.
یک سریا رو شاید با یه سری آزمایشگاه‌های همکاری قراردادی چیزی داشته باشن برای اینکه بگم ما داریم کنترل انجام میدیم، ولی واقعیت امر اینه که نظارتی که توی کارخانه‌های صنعتی هست اونجا وجود نداره و من خواهشم بر این هست از مصرف کننده که با آگاهی کامل انتخاب کنه.
ممنونم خانم دکتر شکرانی عزیز، گفتگوی مفصلی بود و شنیدنی و جذاب، اطلاعات ما افزایش پیدا کرد. امیدوارم بازم شما رو ببینیم. دکتر حسین غزه، شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، با همراه مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ثانیه‌های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، از دل لحظه های پر استراب همین ثانیه های طلایی است که امید و زندگی دوباره رو به ما هدیه میده. در هر ثانیه راهی است برای نجات، راهی است برای بیدار ماندن و دیگران رو به زندگی امیدوار کردن. صدای آژیر که میاد انگار زمان یه دفعه متوقف میشه، همه چیز میره روی دور کند، قلب، فکر، دست و پا همه دنبال یه چیز میگردن. باید چه کار کنم؟ حالا ما اینجاییم تا توی همین چند ثانیه یه طلایی حرف بزنیم از درست‌ترین کارها، از رفتارهایی که جونمون رو حفظ میکنن و به آرامش بیشتر ما کمک میکنن. برنامه رو با دو پرسش پی میگیریم. وقتی آژیر خطر به صدا در میاد، اولین واکنش شما چیه؟ و دوم، به نظر شما توی این لحظه ها هر شهروند چه کاری باید انجام بده تا از خودش و اطرافیانش محافظت کنه؟
لطف به خدا پناه ببریم و برای بچه ها یک آرامشی باشیم که بتونیم اونا از اگه بچه کوچیک هستن نترسن.
کلن تو زمین زیرزمینی ها بهتر میشه حفاظت کرد بچه ها.
بهترین اقدام اینه که به هر حال در محل مناسب و امنی قرار بگیریم و فعلی هم به خودمون استرس وارد نشه.
بهترین اقدام فکر کنم اول اینه که نترسیم، خانواده رو آروم کنیم، بچه ها رو آروم کنیم، سعی کنیم به مکان امن بریم، یه وقت نریم بالای بالاخره پشت بام و اینها که بخوایم نمیدونم تماشا کنیم، یا از مکانهای حادثه ساز فاصله بگیریم و سعی کنیم آرامش خودمون حفظ کنیم.
بهترین اقدام اینه که خب به یک مکان امنی پناه ببریم، حالا از قبل مثلا پناهگاهی جایی رو اگه شناسایی کرده باشیم که چه بهتر. حالا اگرم که احیانا یه دفعه‌ای مثلا خدای نکرده شد، خب تو خونه خودمون مثلا، به هر حال چون ما معمولا حالا در ارتباط با زلزله و اینا خب فکر می‌کنیم که کجاها امن‌تر دیگه، مثلا جای چارچوبا و اینا، حالا در اون جور مواقع هم سعی می‌کنیم مثلا اونجوری جاها دیگه قرار بگیریم. زیرزمینا، بله، مترو، جاهایی که مثلا دیگه بیشتر در عمق زمین باشه. از شیشه ها فاصله بگیریم.
به نام خدا. سلام، طهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در جهانی که گاهی ناامن میشه، دانستن چند گام ساده میتونه جان ما و عزیزان ما رو نجات بده. این برنامه راهنمایی است برای لحظاتی که وقت تصمیم گیری کم هست اما اهمیتش بی نهایت. ما اینجا هستیم تا با زبان ساده ولی کاربردی از آمادگی، ایمنی و واکنش درست در برابر مخاطرات بگیم، برای روزهایی که شاید آرزو کنیم هیچ وقت نیان اما اگه اومدن غافلگیرمون نکنن. حالا بریم سراغ موضوع امروز. وقتی آژیر خطر رو در خانه شنیدیم، بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت بکنیم. صدای آژیر خطر که بلند میشه یعنی ثانیه ها اهمیت پیدا میکنن. حالا وقتشه که بدون ترس اما با سرعت و دقت عمل کنیم. توی این چند دقیقه کوتاه با هم مرور میکنیم که وقتی توی خونه هستیم و صدای آژیر خطر رو میشنویم باید چه کارهایی بکنیم و چه کارهایی پرهیز کنیم. اول از همه آرامش خودتون رو حفظ بکنید. استرس و وحشت بیشترین آسیب رو توی چنین لحظاتی وارد میکنه. یه نفس عمیق بکشید و سریع ولی منظم عمل کنید. وسایل اضطراری نزدیکتون باشه. اگر قبلا یک کیف امدادی آماده کردین که شامل آب، چراغ قوه، داروهای ضروری، مقداری خوراکی و اسناد مهمه، همین حالا برش دارید. وقت آماده کردنش موقع آژیر نیست، باید از قبل آماده باشه. نکته بعد این که به یک مکان امن برید. اگه خونتون پناهگاه یا زیرزمین ایمن داره همونجا برید. اگر نه، گوشه های داخلی خونه یا جاهایی که دور از پنجره است میتونه پناه موقت باشه. پشت پنجره یا در ورودی به هیچ وجه نیستین، پرده ها رو بکشید و برق ها رو خاموش بکنید. همچنین از آسانسور به هیچ وجه استفاده نکنید. اگه مجبورید به طبقه دیگه برید، فقط از پله استفاده کنید. قطع برق یا لرزش ناشی از انفجار میتونه شما رو داخل آسانسور حبس کنه. اما نبایدها رو هم باید جدی بگیرید. به پنجره ها نزدیک نشید. انفجارها باعث شکستن شیشه میشن و شیشه های پرتاب شده از عوامل مهم جراحت هستند. دوم این که پشت بام یا حیاط رو به عنوان محل امن انتخاب نکنید. این فضاها در معرض مستقیم خطرند. همچنین به فکر فیلم گرفتن یا تماس تصویری نباشید. اولویت شما حفظ جون خودتونه، نه ثبت لحظه ها. و در پایان یادتون باشه ایمنی یعنی آمادگی، تمرین های خانوادگی، آموزش بچه ها و ساختن یک روال مشخص برای زمان خطر که میتونه جون شما و عزیزای شما رو نجات بده. تا برنامه بعد ایمن بمونید و آماده. خدا یار و نگهدارتون.
اون چند ثانیه اول که مغز دنبال راه نجات میگرده، اگه از قبل آماده نباشیم، ذهنمون میره سمت ترس، سردرگمی و گاهی حتی تصمیم اشتباه. پس این چند نکته رو یادتون باشه. نفس بکشید. کنترل تنفس کلید کنترل استرابه. پناه بگیرید. دور از شیشه ها، زیر میز محکم یا چارچوب در. با خودتون حرف بزنید. مثل این جمله ساده: من بلدم چه کار کنم. به دیگران کمک کنید، مخصوصاً کودکان، سالمندان یا کسی که نمیدونه باید چه کار کنه. و مهمتر از همه، این لحظه پایان دنیا نیست. این لحظه فقط یکی از ثانیه های طلاییه که میتونه جون کسی رو نجات بده. روایت داستانی از زبان امدادگر. اون روز که آژیر به صدا در اومد، من توی یه مرکز درمانی بودم. یه مادر بچه 3 سالش رو محکم بغل کرده بود. صورتش سفید شده بود، دستاش می لرزید. فقط نگام کرد و گفت: درست دارم عمل می کنم؟ من فقط گفتم همین که آگاه و آرومی بزرگترین کارو کردی. ما با کمک اون مادر بچه ها رو به پناهگاه بردیم. حتی توی اون فشار یه پتوی نازک از کیفش در آورد، داد دست یه دختر کوچولو. اون لحظه فهمیدم انسانیه ها